بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب صید و ذباحه، صفحه 74.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. والمعراض و نحوه من السهام المحدده التي لا نسل فيها اذا خرق اللحم فلو قتل معترضا لم يحل. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما علاوه بر اون صیدی که کلب معلم اون رو شکار میکنه که گفتیم حلیت اکل داره، عرض کردیم که اگر صید با شمشیر مثل نیزه، مثل تیر، سهم و هرچه که درش نسل وجود دارد، اگر شکار بشه در این صورت اون هم حلاله. با همون قیودی که جلسه گذشته عرض کردیم اگر نسل درش باشه دیگه فرقی هم نمی کنه که خرق لحم و پاره شدن گوشت اون صید درش باشد یا نباشد. یکی از موارد دیگری که ایشون می فرماد صید حلاله، اون صیدی است که با معراض صید بشه. معراض چیه؟ ببینید دوستان، معراض لغت اینجور معنا میکنه، گفتن تیریست که عرض کنم پر نداره. آخه تیرا خیلی وقتا برای این که با دقت به هدف بخوره در انتهایش مثلا پر وجود داره، گفتن تیریست که بلا ریش است، یعنی اون پر رو نداره. و عرض کنم به عرض تیر هم اصابت میکنه. حالا تیر به چه شکلیست که به عرض تیر اصابت میکنه به هدف؟ علایهانن گفتن که یصیب و به عرضه و عرض خودش اصابت میکنه، نه با تیزیش. و تیزیش هم نسل نیست، یعنی مثل نوک نیزه و تیزی شمشیر و اینها نیست. عرض کنم خدمت شما، یه تیر اینجوری در واقع یک سهم خاص، یک تیر خاصه. ایشون میفرماد اگر صید با معراض، با این قیودی که عرض کردیم صید شد، در صورتی که عرض کنم گوشت حیوان رو خرق بکنه، این دیگه مثل قبلی نیست که بگیم سواغن خرق املا، در صورتی که گوشت حیوان رو خرق بکنه و پاره بکنه در این صورت حلاله. یعنی مثل سیف و رمح و سهم و اینها رو که نسل درش وجود داره، گفتیم حتی اگر گوشت رو پاره هم نکنه باز حلاله. اما در معراض ایشون میفرماید باید گوشت رو پاره کنه تا بشه حلال، اگر گوشت رو پاره نکنه حلال نیست. لذا دوستان اگر معراض به عرض تیر اصابت بکنه و صید رو از بین ببره، یعنی با ضربه‌ای که با عرض تیر میزنه صید رو از بین ببره و گوشت رو پاره نکنه، ایشون میفهمد در این صورت حلال نخواهد بود. اگر گوشت رو پاره نکنه گوشتش حلال نیست. اما یه آلاتی داریم دوستان، آلات سنگین وزن مثل سنگ. یه کسی یه سنگ بزرگی برداره پرت بکنه بخوره به صید، یا بندق، گلوله های بزرگ. حالا قدیم این عرض کنم دستگاهایی که وجود داشت که نمیدونم، حالا مثلا یه چیز شبیه منجنیق که باش یه گلوله های بزرگی رو پرتاب میکردن، یه چیز شبیه این برای صید مثلا شما تصور بکنید که گلوله های بزرگی درست بکنن و با این گلوله ها که پرتاب میکنن مثلا فرض کنید بزنن به گله آهو و یکیشون از بین بره. ایشون میفرماد آلات صیدی که مسقل است، مثل سنگ، مثل بندق، اینا سنگین وزنها، ایشون میفرماد اینها ولو گوشت رو هم پاره بکنه اینا حلال نیست. یعنی اون صیدی که با اینا از بین میره، ولو وقتی این بندق مثلا میخوره به این حیوان بدنش رو متلاشی کنه، گوشت رو پاره بکنه، ایشون میفرماد که عرض کنم خدمت شما باز حلال نیست، ولو گلوله آهنی هم باشه. بله، فقط در صورتی که عرض کنم خدمت شما تیزی داشته باشه، یعنی حالت عرض کنم خدمت شما محدد داشته باشه، به طوری که اون حالت تیزی صلاحیت برای خرق رو داشته باشه، اینجا اشکال نداره. چون صلاحیت برای خرق رو که داشته باشه طبیعتا میشه مثل چی؟ مثل سیف و رمح و سهم و امثال اینها میشه، در واقع یه چیز شبیه نسل درش در واقع وجود داره. ولذا گرزهای آهنین رو ایشون میفرماد اگر تیزی داشته باشه به طوری که صلاحیت برای خرق داشته باشه، اون اشکالی نداره، مگر اینکه تیزی نداشته باشه که اون حکم بندق رو داره. خب عرض ما تا اینجا تمام شد. دوستان بزرگوار، ما اونچه که دیروز شروع کردیم و امروز ادامهش دادیم و در واقع تا اینجا تمامش کردیم، یعنی صیدی که با سیف، رمح، سهم، معراض و امثال اینها عرض کنم خدمت شما صید میشه، در فرضی حلال است، حالا تو اون مواردی که حلاله که شرایطی که تا به حال گفتیم وجود داره، در فرضی حلاله که یک شرایط دیگری هم بهش ذمیمه بشه. حالا اون شرایط دوستان عمدتاً همون شرایطی است که سابقا ما عرض کردیم در مورد کلب معلم. یکی از اون شرایط این است که تسمیه باید اتفاق بیفته. لذا اون کسی که میخواد با شمشیر مثلا بزنه حیوان رو از بین ببره و گوشتش رو استفاده کنه، باید تسمیه انجام بده، باید مثلا بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، یا الله اکبر بگه، یا سبحان الله بگه، یعنی تسمیه رو باید انجام بده. حالا یا هنگام زدن باید بگه، یا هنگام زدن باید بگه، یا بعد از زدن تیر و قبل از اصابه. یعنی مثلا اگر با تیر و کمان میخواد بزنه، تیر رو که پرت کرد قبل از اینکه به حیوان بخوره، مثلا اون ذکر رو بگه، تسمیه رو انجام بده. ولذا اگر ترک بکنه اون عرض کنم خدمت شما تسمیه رو، حرامه. البته تو ترک عمدیش حرامه، حالا ترک نسیانیش و جهلیش چجوری میشه، همون حرفایی که قبلا گفتیم اینجا هم میاد. این شرط اول. شرط دوم دوستان این است که اون کسی که مثلا تیر رو پرتاب میکنه باید قصد صید داشته باشه. لذا خوب دقت کنید عرضم رو، اگر تیر از دستش پرتاب شد بدون قصد، همینجور تیر رو انداخت، این تیر خورد به یک حیوانی، یا نه قصد کرد تیر رو بندازه اما به یک هدف دیگری، مثلا یه سیبلی گذاشت، یه درختی رو نشونه گرفت، خواست ببینه مثلا نشانش خوبه یا نشانش خوب نیست، عرض کنم زد، اتفاقا یه آهوی از اونجا رد میشد، خورد به آهو. بعضی شانس هم دارن دیگه، بعضی صد بارم میزنن نمیخوره، بعضی هم اینجوری میزنن میخوره. مثلا این بنده خدا قصد صید نداشت، قصد تیر انداختن داشت اما قصد صید رو نداشت. یا حتی دوستان ایشون میفرماید اگر طرف یه مثلا فرض کنید خنزیر رو، خوکی رو دید، خواست خوک رو بزنه، یعنی قصد خنزیر رو کرد، بعد اتفاقا یه آهوی از اونجا رد میشد، خورد آهو، این قصد آهو رو نکرده بود. یا حتی مورد چهارم ایشون میفرماید این خیال کرد این حیوان خوکه، بعد معلوم شد نه این حیوان چیه؟ آهوه. اصلا یه خنزیر وجود نداره، یه وقت هست یه خنزیر وجود داره، یه آهو وجود داره، خنزیر رو قصد میکنه اما میخوره به آهو، یه وقت نه اصلا یه حیوان بیشتر وجود نداره، این خیال میکنه خنزیره، بعد معلوم میشه همونی که این خیال میکرد خنزیره چیه؟ آهوه، زد به او. ایشون میفهمد تو هیچ کدوم از این موارد اون حیوان حلال نیست. ببینید چه تیر از دستش در بره، چه نه قصد رمی داشته اما قصد صید نداشته، چه نه قصد سیدم داشته اما قصد سید خنزیر رو داشته، بعد یه بار که خورد به آهو، یا قصد سید عرض کنم حیوان رو داشت به خیال این که خنزیر است اما بعد معلوم شد آهوه. در همه این مواردشون میفهمد حلال نیست. بله اگر دو تا آهو بودن این قصد آهو شماره یک رو کرد، دید این چاق و چله تره، خواست آهو شماره یک رو بزنه، اتفاقا رفت خورد به آهو شماره دو، ایشون میفرماد چون قصد سید ذبی رو کرده دیگه لازم نیست عین اون ذبی خاص رو قصد کرده باشه، ولو آهو شماره یک رو قصد کرده خورد به آهو شماره دو، ایشون میفرماد حلال است و مشکلی نداره. این تا اینجا شرط دوم. و شرط سوم هم دوستان اسلام رامی است، یعنی اون شخصی که تیر رو میندازه. البته دوستان ما رامی که مثال میزنیم، رامی فقط مثاله ها، ولی اون کس که شمشیرم عرض کنم میزنه یا اون کس که با معراض مثلا میزنه اونم همین وضعیت رو داره. الان ای حالن اون شخصی که مثلا تیر رو پرتاب میکنه باید یا مسلمان باشه یا در حکم مسلمان باشه، یا مسلمان باشه یا در حکم مسلمان باشه، که در حکم مسلمان رو سابقا اینجور معنا کردیم، گفتیم مثلا ولد مسلمان باشه، البته ولد ممیز. خب این سه تا شرط رو ایشون ذکر میکنه، بعد میفرماد اون شرایط دیگری هم که در کلب معلم گفتیم باز اینجا وجود داره. یادتون باشه برخی از شرایطی که ما سابقا عرض کردیم، مثلا یکیش این بود که موت سید به جرح باشه، یعنی جرح سبب موت باشد، و الا اگر شما تیر رو پرتاب کردی آهوه تیر بهش نخور اما از ترس جون داد، یا شما دنبال این آهو گذاشتی اینقدر دنبالش کردی هی تیر بهش زدی هی نخورد، هی تیر بهش زدی نخورد، آهو از خستگی جان داد. شما سوار به اسب دنبال آهو کردی، اون آهو از خستگی جان داد، ایشون فهمید حلال نیست، باید جراحت بهش وارد بشه و از جرح از بین بره. یا نباید غائب بشود در حالی که حیاتش مستقره، لذا اگر تیر به حیوانم بخوره اما از چشم رامی غائب بشه در حالی که استقرار حیات داره، به طوری که احتمال بدیم مرگش سبب مرگ چیز دیگری غیر از این تیر انداختن شما باشه، باز این مجاز نیست. یا یکی از شرایط یادتون باشه این بود که سید باید ممتنع باشه، لذا اگر یک گوسفندی که تحت اختیار خود ماست این رو یک کسی با تیر بزنه عرض کنم بکشه، این حلال نیست، چون گوسفند تحت اختیار شما باید ذبح بکنه، یعنی ذبح شرعی باید اتفاق بیفته، نمیتونه از روی خوشخوشونش و از روی تفریح مثلا از دور تیر بزنه به این گوسفند و گوسفند رو از بین ببره، باید ممتنع باشه. خلاصه اون شرایطی که در کلب معلم گفتیم عیناً اینجا هم وجود داره. یه مقدار عبارت رو بخونیم نگاه کنید. ول معراض، دوستان دیروز عرض کردیم معراض عطفه به کجاست؟ سیف، یعنی یوکل و عیزن من از سید ما قتل خل معراض، اونی که معراض از بین برده، اون سیدی که معراض عرض کنم قتله، اونم عرض کنم یوکل، یوکل یعنی جائز اکلش، و نحوه مانند معراض من از سهام المحدده التي لا نسل فيها. پاورقیتون دوستان معراض رو توضیح داده، میگه سهمون بلا ریش قلیز الوسط، قلیز الوسط یعنی وسط این تیر عرض کنم زخامت داره، مثل تیرای نازک نیست که مثلا از بدن حیوان عرض کنم فرو بره داخل و از اون طرف مثلا خارج بشه، نه قلیز الوسطه. یصیب و به عرضهی دون حده، یعنی با حدش و تیزیش اصابت نمیکنه، به عرضش اصابت میکنه. حالا این چه تیری بوده اون زمان من خیلی برام روشنم نیست، حالا چجوری یصیب و به عرضه، چجوری پرتابش میکنن که یصیب و به عرضه، تیرم حتما لازم نیست تیر کمان باشه ها، مثلا یه تیر خاصی باشه که با دست مثلا پرتابش میکنن. علی ای حال اینو بهش میگن معراض. ایشون میفرماید والمعراض و نحوه من السهام المحدده التي لا نسل فيها، این لا نسل فيها را ایشون تاکید داره، این اذا خرق اللحم، اگر عرض کنم، حالا به طور اتفاقی با تیزیش خورد به حیوان، چون یوسیب رو به ارزهی گفت دون حده، اما علایی حالان گوشت رو پاره کرد. اگر گوشت رو پاره بکنه این صید حلاله. ببینید به خلاف اون قبلی، اونی که نسل درش بود میگفتیم سوا اون خرق املا، اما این که نسل نداره میگیم حتما باید خرق لحم بکنه تا بشه حلال. فلو قتل معترزن لم یهل. دوستان لو قتل معترزن یعنی این تیر به عرض بخوره و بدون این که گوشت رو پاره بکنه صید رو از بین ببره، اینجا حلال نیست. دون المسقل، اما مسقل اینجوری نیست. دوستان بزرگوار، مسقل یعنی چی؟ مسقل یعنی الشیء الثقیل الذی یقتل الصید، مثل اینکه پاره آجر برداره بزنه صید رو از بین ببره، سنگ بزرگی برداره بزنه از بین ببره، مثل حجر، مثل بندق. بندق یعنی گلوله، گلوله های مثلا بزرگی که درست میکردن، مثلا حالا با منجنیق یا چیز شبیه منجنیق پرتاب میکردن یا حتی با دست پرتاب میکردن. فانه لا یحل و ان خرق، مثل بندق، مثل حجر، اینا حلال نیست باش سید، ولو گوشت رو هم پاره کنه. یعنی سنگ بزرگ رو طرف بزنه بدن حیوان متلاشی بشه، گوشت رو پاره بکنه، اما بازم فایده نداره. و ان خرق و کان البندق من حدید، یعنی این کانه رو عطف به خرقه بکنید، یعنی ولو کان البندق من حدید، ولو بندقش بندق حدیدی باشه، از آهن باشه، باز هم فایده نداره. و ظاهر ان دبوس به حکم دبوس، دوستان گرز رو میگن. گرز دوستان یه چیزیست که یه مثلا دسته ای داره و سرش یه چیزیست مثل عرض کنم بندق، یه گلوله مثلا بزرگ که گرز رو در واقع میزنن برای از بین بردن حالا سنگ و امثال اینها که خورد بکنن، اینا رو از گرز استفاده میکنن. و ظاهر ان دبوس به حکم، یه کسی هیچ وسیله گیرش نیومد با دبوس زد حیوان رو از بین برد، الا یکون محددا، مگر اینکه دبوس محدد باشه. محدد باشه یعنی چی؟ یعنی تو اون گلوله سرش مثلا تیزی داشته باشه، تیغهای مثلا تیزی داشته باشه، به حیث یسلح للخرق. دوستان بزرگوار، اگر یسلح للخرق، این در واقع حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم شمشیر و رمح و سهم و اونه که نسل درش وجود داره، حکم اونا رو پیدا میکنه. و الم یخرق، ولو خرقم نکنه، همینقدر که صلاحیت خرق رو داره، اینجا حلاله و مشکلی نداره. خب دوستان بزرگوار، تو این پاراگرافی که نصفشو دیروز خوندیم و نصفشو امروز که گفت یوکل ایزن من از سید ما قتله و سیف و فلان و فلان و فلان و معراض، تو همه این موارد ایشون میخواد شرایط رو از این به بعد ذکر بکنه. میفرماد کل زالک، این زالک رو میذارید به چی آقایون؟ این جواز اکلی که ما الان تو سیف و رمح و سهم و معراض و اینا گفتیم، همه این جواز اکل در صورتی است که شرط اول التسمیه، در صورتی است که تسمیه اتفاق بیفته، ان در رمی او بعد الرمی قبل الاصابه. یعنی کسی که میخواد مثلا تیر رو پرتاب کنه، ایشون رمی رو که مثال داده فقط مثال ها، ولی همش همینه، باید بسم الله مثلا بگه، یه سبحان اللهی بگه، ذکر بگه، خلاصه. ولو ترک اون تسمیه را عمدن او سهوًا او جهلًا فکما سبق، همون حکمی رو داره که سابقا ما عرض کردیم. دوستان این کما سبق کجا سبقم؟ صفحه 71 یادتون باشه، بحث ترک عمدی، نسیانی و ترک جهلی رو اونجا ذکر کردیم که این او سهوًا نسیان رو هم در واقع شامل میشه. والقصد، قصد رو عطف به تسمیه بکنید، یعنی کل ذالک مع القصد الی الصید، باید قصد به صید داشته باشه. دوستان بزرگوار، صید رو باید قصد کنه یعنی چی؟ ایشون چهار مورد رو مثال میزنه که اینا حلال نیست، یعنی قصد توش نشده. یکی یکی نگاه کنید. یک، فلو وقع السهم من یدهی فقتله، این لو وقع السهم من یدهی یعنی تیر از دستش در رفت، اینو گرفت مثلا طرف یه کسی نمیخواد تیر رو پرتاب کنه ها، اما یه بار که کشش در رفت تیر پرتاب شد، اتفاقا خورد به یه آهوی خیلی ارکانم چاق و چله، لو وقع از سهم من یدهی، بدون قصد رمی، اصلا قصد رم نداشت، بیا نه او قصد، مورد دوم قصد رمی لالهو، لالهو یعنی لا لسید، یعنی قصد رم داشت، میخواست ببینه نشونش خوب شده یا نه، تمرین داشت میکرد، میخواست بزنه مثلا به یه سیبلی، به یه درختی، قصد رم داشت. اتفاقا تا تیر رو پرتاب کرد، از جلوی سیب یه آهو رد شد و خورد به آهو. این مورد دوم، فقط له او قصد خنزیرن فعصاب زبین. اینجا دوستان تو سومی، ببینید تو اولی اصلا قصد رم نداشت، تو دومی قصد رمی داشت اما قصد سید نداشت، تو سومی قصد سیدم داره اما قصد سید خنزیر رو داره، نه قصد سید آهو رو. قصد خنزیرن فعصاب زبیه، بعد اتفاقا خورد به یک آهو. او زنه خنزیرن فبان زبیه. مورد چهارم این است که این آقا قصد رمی داشته، بگید قصد سیدم داشته اما تو مستاق اشتباه کرده، این خیال میکرد این حیوانی که پشتش به اینه خنزیره، بعد معلوم شد نه آهوه، یا چشماش ضعیف بود خیال کرد خنزیره، به قصد خنزیر زد اما بعد معلوم شد نه خیر، همونی که این آقا خیال میکرد خنزیره آهوه. تو هر چهار مورد میگه لم یحل، هیچ کدوم از اینا حلال نیست. یعنی حتی این مورد چهارم که دوستان این آقا از اول قصد همین آهو رو کرد اما به خیال خنزیر، و الا همین آهو رو میخواست بزنه، باز هم ایشون میگه حلال نیست. نعم لا یشترط قصد عینهی، بله قصد عین این آهو شرط نیست، حتی لو قصد فاخطا فقتل سیدا آخر حلا. این آقا میخواست آهوی شماره یک رو بزنه، خطا کرد، تیرش خورد به آهوی شماره دو، ایشون میفهمد اینجا حلاله، اینجا دیگه مثل اون خنزیر نیست. ولو قصد محللا و محرما حلل محلل. اگر دوستان دو تا پرنده یه اصلا دو تا از کنم گله پرنده از یه جا رد می شدن، این آقا تیر رو که زد دید این گله پرنده مثلا زیادن، خواست تیر رو بزنه که به دو تا از پرنده ها بخوره، یعنی با این تیر که حالا یک نوعش مثلا حلال یک نوعش حرامه، ایشون میفهمد این اگر قصد هر دو رو کرده محللش حرام نمیشه، یعنی با قصد محرم محللش حرام نمیشه، حالا اگر به محلل خورد محللش حلاله، حالا اون پرندهی که حرامه اون اگرم بهش بخوره فایده نداره و حرام نیست. ولو قصد محللن و محرمن حلل محلل. اینم شرط دوم. ول اسلام، آقایون الاسلام عطف به کجاست؟ همون عد تسمیه، یعنی کل ذالک مع تسمیه مع القصد مع الاسلام، ای اسلام الرامی او حکمه، عرض کنم حکمهی کما سلف، این حکمهی یعنی محکوم به اسلام باشه، مثلا به تبعیت مثل بچه ممیز مسلمان. این و کذای اشترت دوستان سه تا شرط دیگر رو میخواد ذکر کنه که جناب مصنف این شرایط رو اینجا ذکر نکرده، اما این شرایط رو ما در بحث کلب معلم ذکر کردیم. میفرماد و کذای اشترت و موتهو بالجرح، یکی از شرایط این است که این حیوان با جراحت از بین بره، ولذا اگر به اتعاب به خستگی به ترس از بین بره این فایده نداره. شرط دوم از این سه شرط، الله یغیب عن و فیه حیات مستقره، مستقره قائب نشود سید از این رامی، یعنی از پیش چشم رامی قائب نشه در حالی که حیاتش مستقره. چرا؟ چون اگر قائب بشود ما احتمال میدیم سبب مرگش چیز دیگری بوده، ولو مثلا این نصف روز میتونه زنده بمونه، چه بسا رفت جای دیگه از بلندی افتاد و مثلا از بین رفت. و امتناع المقتول، مقتول یعنی همون سید دیگه، سیدم باید سید ممتنع باشد، مثلا مثل آهو باشه و الان مثل گوسفندی که در اختیار ماست و میتونیم ذبح شرعیش بکنیم، اینها با تیر و شمشیر و همسال اینها عرض کنم خدمت شما حلال نمیشن. کمان مره، این کمان مره یعنی کمان مره در بحث کلبه معلم. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. چی شده؟
طب شرعیش بکنه. نمیدونم به طب شکار کردم هم با تیره و شمشی مثلا یک کلیف کنم که لای بکنم. منم بگه که طب شرعیش بکنم.
یعنی استثناء کرد دیگه؟
نه الان خود دوره بحثی کنه که میشه یه میدونی دارم دوباره مثلا به طب کشن یعنی اگه کشه مستقیم با شمشی زد کشش
میخوره دیگه؟ شرعیش نگرد میخوره دیگه، مشکل نداره. خب الا آورد آقا، الا ما قتله الکلب المعلم، اون استثناء بود دیگه. یکی از استثناءاتش هم همینه. ببینید عبارت یواشاش با هم بیاد از همون اول کتاب السیر. یجوز الاصطیاد به جمیع آلاته ولا یؤکل منها ما لم یزک الا ما قتله الکلب المعلم. درسته؟ باریکلا. این الا ما قتله و که الکلب المعلم، حالا تو صفحه 74 میگه و یو اکلا ایزن. این اکلا ایزن یعنی غیر از کلب معلم که گفتیم سیدش قابل اکله، یه مورد دیگه هم داریم که ولو تزکیه نشود بگیر قابل اکله، اون میشه استثناء دوم. میشه بگید آقا میرسیم اینا رو، میرسیم این میگه عرض کردم میرسیم آقا، میرسیم این همین امروز انشالله میگه. عجله نکنید اینو میگیم. چشم. نه این جواب آقا فرق بودن اصلا. این یعنی ایشون منتقد نشده بود که این یوکل ایزن یه استثنای دوم برای اون عرض کنم خدمت شما مالم یوزکه است. اونجا ما گفتیم لا یوکل منها مالم یوزکه الا دو مورد، یکیش ما قتله و الکلب المعلم، یکیش و یا کلا ایزن ما قتله و سیف، که اگر رسیدی یا دیدی این حیوان از بین رفته میتونی بخوری ولی او تزکیه هم نشده باشه. حالا این که رسیدی دیدی حیوان زنده است هنوز اونجا باید ذبح شرعیش بکنه، یه بس دیگه است که میرسیم. عرض کردم میرسیم. بله دیگه، بله همینطور. بله خنزیر، حالا خنزیر نه شما بگید کلب، فرق نمیکنه، اونم همین حکم داره. بله همینطور. دوستان بزرگوار، گاهی آلت دو شخص، این آلت که میگیم مثل شمشیر، مثل نیزه، مثل عرض کنم تیر و امثال اینها، آلت دو شخص مشترکاً صید رو از بین میبره، که این دو شخص یکیشون شرایط رو داره یکیشون شرایط رو نداره. ها، یه مسلمان با یه کافر با همدیگه رفتن شکار، با همدیگه تیر رو پرتاب کردن، اتفاقا تیر جفتشون خورد به آهو و با تیر جفت این آهو از بین رفت. این آهو حلاله یا حرامه؟ آلت دو شخص که یکی جامع شرایط حلیت سیده، یکی شرایط حلیت سید رو نداره، مشترکاً سید رو از بین برد، مثل آلت مسلمان و کافر، یا آلت قاصد و غیر قاصد، یا آلت کسی که تسمیه کرده و اونی که تسمیه رو عمدن ترک کرده. ها، تو این صورت آیا اون سید حلاله یا حرامه؟ ایشون میفرماید در این صورت سید حلال نیست، حرامه، این سید قابل استفاده نیست، مگر این که بدانیم که جراحتی که تیر مسلمان به این حیوان وارد کرده سبب مرگشه. یا اگر مثلا این کلبشو فرستاد، اونم کلبشو فرستاد، کلب مسلمان باعث مرگ این حیوان شده، یعنی اگر سبب قتل صید آلت مسلمان باشد، آلت کسی که شرایط رو داره باشه، اینجا دیگه اشکال نداره. گرچه دوستان تو اثبات ید مثلا کلب مسلمان اون کلب کافر هم مؤثر باشه، مثلا سگ شکاری مسلمان با سگ شکاری کافر با همدیگه دنبال صید کردن، سگ شکاری کافر کمک کرد که این صید بیفته به چنگ سگ شکاری مسلمان، اما قتل این سید به سبب سگ شکاری مسلمان بود، گرچه اون سگ شکاری کافرم کمک کرد به این قضیه، اما جراحتی که بهش وارد کرده و قتلش به واسطه کلب عرض کنم مسلمان بود، ایشون میفهمد اینجا حلال، مشکلی نداره. این یک مطلب. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، اگر من با نعوذ بالله من با شمشیر قصبی، با نیزه قصبی، با تیر قصبی سید بکنم، یعنی بدون رضایت شما تیر و کمان تو بردارم، با تیر و کمان شما چیکار کنم؟ سید رو بزنم، اینجا تکلیف چیه؟ سید حلاله یا حلال نیست؟ ایشون میفهمد تکلیفاً فعل حرام انجام داده این آقا. چرا؟ چون تصرف در مال غیر بدون اذن حرام شرعاً، تکلیفاً فعل حرام انجام داده، اما سید حرام نمیشه، سید حلاله، مشکلی نداره. خب حالا سید حلاله، من نسبت به صاحب اون تیر و کمان وظیفه‌ای دارم؟ ایشون میفهمد بله، وظیفت اینه که اجاره اون عرض کنم تیر و کمان رو به این آقا بدی، اجاره رو بده کار. مثلا اگر من یک روز تیر و کمان شما رو بردم، این تیر و کمان اجاره یک روز چقدره؟ هر چقدر است اون اجاره رو باید به شما بدم. ها اینا دوستان اثر داره ها. مثلا حالا طبیعتا اگر بخوام این رو جای دیگه هم بیاریم، یک کسی تور ماهیگیری یک کسی رو برداشت رفت تو دریا، شروع کرد به صید کردن بدون رضایتش، ماهیایی که الان به دست آورده این ماهی‌ها مال کیه؟ مال خودمون قاصبه، ربطی به صاحب تور نداره. فقط این یک روزی که این آقا تور رو برده باید چیکار کنه؟ اولا فعل حرام انجام داده، اون فعل حرام جای خودش، عرض کنم اون چوبی هم که روز قیامت باید بخوره جای خودش، اونها همه جای خودش. اجاره این یک روز رو هم باید بده، اما ماهی ها مال خود این قاصبه، ماهی ها ملک خود این آقای قاصب. اینم مطلب دوم. مطلب سوم دوستان، سوال، آقایون اگر سگ شکاری رو ما فرستادیم دنبال سید، گلوی این عرض کنم آهو رو گرفت، کشان کشان اوورد پیش ما، حالا ما میخوایم این آهو رو استفاده کنیم از گوشتش، آیا لازمه جای گاز گرفتن این سگ رو آب بکشیم و تطهیر کنیم یا نه؟ ببینید ما یه روایتی داشتیم، اون روایت که بعد از دوتا آیه اومد، صفحه 71 فرمود کل ما قتله الکلب اذا سمیت، نگفت کل بعد از تطهیر، گفت کل. اگر بخوایم به اطلاقش عمل بکنیم، چه تطهیر بکنید چه تطهیر نکنید، اتفاقا مرحوم شیخ طوسی همینو گفته، گفته تطهیر لازم نداره. چرا؟ چون روایت مطلقه، روایت فرمود کل ما قتله الکلب اذا سمیت. دیگران دوستان غیر از مرحوم شیخ طوسی فرمودن نخیر تطهیر لازمه. ظاهرا دوستان حرف این آقایونم اینه که این روایات اطلاق، چرا اطلاق نداره؟ چون در مقام بیان نیست، یعنی این روایت در مقام بیان تطهیر و عدم تطهیر نیست. مثل این میمونه که یک کسی بگه آقا یه قطره خون افتاد روی سیب، میشه خورد؟ میگیم بله میشه خورد، اما این بله میشه خورد معناش نیست که تطهیر نکن و بخور، میخوایم بگیم دور انداختنی نیست، میتونی تطهیر کنی و بخوری. در مقام بیان نبوده و لذا ایشون میفرماید تطهیرش لازمه، باید تطهیر بکنه، چون کلب نجس العینه دیگه، تطهیر کنه بعد بخوره. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم و آخرین مطلب، مطلب چهارم و آخرین مطلب، دوستان بزرگوار، صیدی که با آلت مقتول می شود، چه این آلت کلب باشه چه غیر کلب باشه، مثل شمشیر و نیزه و امثال اینها، در صورتی حلال است، دقت کنید، که وقتی اون صیاد به این صید میرسد، یا این صید میت باشد یا در حکم میت، یا میت باشه یا یعنی دیگه حیاتش مستقر نباشه. اما اگر صیاد، یعنی اونی که تیر رو پرتاب کرده یا سگ شکاری رو فرستاده، وقتی به صید رسید او رو حیاً درکش کرد، یعنی دید حیوان زنده است، درسته نمیتونه پاش فرار کنه، به خاطر اینکه مثلا پاشو سگ مثلا فرض بکنید عرض کنم گاز گرفته یا نه تیر خورده به پاش، این آهو دیگه نمیتونه پاش فرار کنه، اما هنوز زنده است، حیاتش هم مستقره. اینجا نمیتونه بگه آقا خب من اینو ولش کنم، خون اینقدر ازش بره که از بین بره یا از گرسنگی بمیره بعد من استفاده کنم از گوشش. نخیر، اینجا ذبح شرعی لازمه، یعنی باید ذبح شرعیش بکنه بعد عرض کنم ازش استفاده بکنه. پس ببینید اگر صیاد صید رو درک بکنه حیاً، البته این که میگه صید رو درک بکنه حیاً، ممکنه یک کسی بگه آقا خب من درکش نمی کنم، درکش نمی کنم یعنی چی؟ نمیرم سراغش، فردا میرم سراغش که دیگه حتما جون داده باشه، تمام کرده باشه، ایشون فهمت فایده نداره. باید به سرعت عرفی، حالا سرعت که میگیم نه سرعت عقلی ها، با سرعت عرفی باید بره پیش این سید و سید رو پیداش بکنه و اگر حی بود چیکارش کنه؟ ذبح شرعیش بکنه. و لذا اگر سرعت عرفی رو انجام نده یا مثلا وقتی رسید حیان درکش بکنه اما تزکیه نکنه، در این صورت این حیوان میشه حرام. یه بحث دیگری که همینجا وجود داره دوستان اینه که اگر این به حیوان رسید، دقت کنید، اما فرصت نداره برای ذبح کردنش، یعنی دید حیوان زنده است، حیوان الان زنده است، اما فرصت ذبح شرعی او رو نداره تا بخواد ذبح شرعیش بکنه، این حیوان از بین رفته، یعنی حیات مستقر دارد اما زمان برای ذبح کردن نداره. البته دوستان دقت کنید اینجا اولا توجه داشته باشید، مشهور گفتن چون زمان نداشته صید حلاله، چون اینکه فرصت ذبح کردن پیدا نکرد دیگه حلاله. اما ممکنه فقط یک کسی به ما اشکال کنه بگه آقا مگه میشه یه حیوانی حیاتش مستقر باشه اما در این حال فرصت برای ذبح کردنش نباشه؟ اینکه جور در نمیاد با هم دیگه. ایشون میفرمان نخیر تنافی نداره، ممکنه یه حیوانی استقرار حیات داشته باشه، چون استقرار حیات دوستان مناطش امکان حیاته، اما بعدش به یک جهتی از بین بره، یعنی امکان استقرار حیات به اضافه عرض کنم مرگ با زمان زود با قریب الوقوع جمع بشه، ایشون میفرماد وجود داره. ولذا اینطور نیست که ما بگیم هر وقت استقرار حیات داشته باشه حتما باید مثلا 5 ساعتی 4 ساعت 2 ساعت زنده بمونه که ما بگیم فرصت ذبح کردن وجود داره. بله اگر این آقا چاقو پیشش نیست تا بره مثلا از این جنگل بره بیرون بره تو ده چاقو رو برداره بیاره بخواد ذبحش بکنه، این از بین میره، ایشون میفهمد در این صورت صید قطعا حلال نیست، صید قطعا حلال نیست. یعنی این مقدار زمان که این آقا بخواد بره چاقو رو مثلا برداره بیاره و ذبحش بکنه، این مقدار این آقا فرصت نداره. اگه حیات مستقر داره عرض کنم ولو به واسطه عدم وجود چاقو نتونست ذبحش بکنه، این میشه حرام. عبارت رو یه مقدار نگاه کنید. ولوشترک فیه آلتا مسلمن و کافر، چهار تا مطلب دوستان عرض کردیم. اگر عرض کنم شراکت بکنن در این قتل سید دو آلت مسلمان و کافر، یا دو آلت قاصد و غیر قاصد، یا دو آلت مسمی بوده دیگه، یعنی تسمیه کننده و غیر تسمیه کننده. دوستان و بزرگوار اینا وجه اشتراکش چیه؟ میگه و بل جمله فعالت و جامعن لشرائط و غیر جامعن لشرائط، یعنی اونی که شرایط رو داره و اونی که شرایط رو نداره. حالا یه وقت هست اونی که شرایط رو داره مسلمانه در مقابلش کافره، یه وقت اونی که شرایط رو داره قاصده در مقابلش غیر قاصده، یا مسمیست در مقابلش غیر مسمیست. علا ای حالن اگر آلت جامعه شرائط با آلت غیر جامعه شرائط با همدیگه جمع بشه و در قتل اثر بگذاره، لم یحل، اینجا حلال نیست. الا ان یعلم ان جرح المسلم و من به حکمهی او کلب المسلم لو کانت الآل کلبین فسائدن هو القاتل خاصتن، مگر اینکه دانسته شود که جرح مسلم و من به حکم المسلم قاتله. یعنی صید قتلش مسبب از چیه؟ از جراحتی است که عرض کنم آلت مسلمان در واقع ایجاد کرده، یا جراحتی است که کلب مسلمان وارد کرده. اگر آلت دو تا کلب باشه، چون آلت ممکنه شمشیر و نیزه باشه، ممکنه آلت صید چی باشه؟ کلب باشه، کلبم یکی از آلات صیده. و ان کان الاخر معینا علی اثباته، این علی اثباته یعنی اثبات ید، اثبات ید بر صید، ولو اون کلب کافر، کلب کافر کمککار بود بر اثبات ید مسلم، بر اثبات ید کلب مسلم، یعنی اون کلب کافر کمک کرد که این کلب مسلمان بتونه صید رو بگیره، اون کمکش مضر نیست، مهم اینه که قتلش به واسطه کلب مسلمان بوده. و یحرم الاصطیاد بالآلت المقصوبه، حرام است صید کردن با آلت مقصوبه. این یحرم یعنی یحرم تکلیفا یا وضعاً تکلیفا، یعنی حرمت تکلیفی داره، این فعل حرام انجام داده. چرا؟ لقبه تصرف فی مال الغیر به غیر اذنی، چون تصرف در مال غیر بدون اذن قبیحه، وقتی قبیح شد عقلن عرض کنم شرعا هم میشه حرام. ولیکن لا یحرم السید بها، سید به واسطه این آلت مقصوبه حرام نمیشه. و یملک و ساید، سیاد قاسب هم مالکش میشه، یعنی همین آقای قاسب مالک اون حیوان هست. البته مالکه اینطور نیست که به صاحب اون آلت هیچی لازم نیست بده، نه خیر، و علیه اجرت الاله سواء کانت کلبا ام سلاحا، فرق نمیکنه اون آلت مقصوبه کلب باشه یا سلاح باشه، اجرت شو باید بده. نمیتونه بگه آقا این سگ رو عرض کنم من برداشتم بردم دیگه سگ اجرت نداره، یا شمشیر اجرت نداره، نه خیر، اجرت شو باید پرداخت بکنه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، و یجب علیه غسل و موضع العزه، واجب است بر صیاد که عرض کنم بشوید و تطهیر بکنه موضع گاز گرفتن من الکلب رو، یعنی اون جایی که گاز گرفته، چون بالاخره دهان سگ مرطوبه دیگه و باعث نجاست اون جایی میشه که گاز گرفته، اون رو باید عرض کنم بشوره، جمعا بین نجاست الکلب و اطلاق الامر بالعکف. ببینید ایشون میگه از طرفی ما دلیل داریم که کلب نجس العینه، از طرفی روایت امر به عکف کرده به طور مطلق. دوستان این روایت که امر به عکف کرده به صورت مطلق، نمونش رو خود ایشون بعد از اون دوتا آیه صفحه 71 آورد، کل ما قتله الکلب اذا سمیته، این کل امر به عکف کرده دیگه، مطلقم هست، مطلقم هست، یعنی حرفی از تطهیر کردن و تطهیر نکردن نزد، اما از اون طرف روایت داریم که کلب نجسه. جمع بین این دو روایت این است که بگیم تطهیر کن بعد بخور، درست شد؟ اما وقال الشیخ، جناب شیخ طوسی چی فرموده؟ فرموده لا یجب، یعنی لا یجب غسل، اون غسل واجب نیست، لاطلاق الامر بالاکل منه، چون امر به اکل از اون صید، این منه ضمیرشو بزنید به صید، جار و مجرور متعلق به خود اکله، اکل از اون صید امر دارد، امرش هم مطلقه، من غیر امر بالغسل، بدون اینکه امر به شستن و تطهیر کرده باشه. چه عرض کردیم این روایات اینجوری به نظر میرسه در مقام بیان نیست که یک کسی بخواد از اطلاقش استفاده کنه. و انما یحل المقتول بالعالم مطلقا اذا ادرکه میتا او فی حکمه. مطلب آخر، چهارمین مطلب اینه، حلال، فقط حلال است مقتول به آلت، عرض کنم به طور مطلق، این مطلقا یعنی چه آلت صید ما کلب باشه چه آلت صید ما غیر کلب باشه، مقتول به آلت مطلقا حلال است، کی؟ اذا ادرکه میتا او فی حکمه، اون وقتی که صیاد صید رو درک بکنه در حالی که یا میت از یا فی حکم میت، یعنی دیگه دمدمای آخرشه، یعنی حیاتش استقرار بگی نداره. اما ولو ادرک زو سهم اول کلب، کلب رو عطف به سهم بکنه، زو رو سر کلبم بیارید، اگر درک بکنه صاحب تیر یا صاحب کلب، چی رو درک بکنه؟ سید رو، از سیده، این زو سهم اول کلب دوستان یعنی کی؟ یعنی صیاد. اگر درک بکنه صیاد صید را، ببینید مع اسرائه الی، این مع اسرائه الی یعنی میخواد بگه که نمیتونه صیاد بگه آقا من که نمیدونم الان اون زنده است یا زنده نیست، نمیرم سراغش. ها مثلا فرض کنید فردا میرم سراغش که قطعا دیگه جون داده باشه، میگه نه خیر، باید سرعت بگیره. مع اسراء این صیاد به اون صید حال الاصابه، یعنی به محض اینکه اصابت کرد این بدون فوت وقت باید بره سراغ اون حیوان. و حیاته مستقره، اگر درک کرد صید را در حالی که حیاتش مستقره، زکاهو، زکاهو یعنی چی؟ یعنی باید مثلا اگر آهو ذبح شرعیش بکنه. اما و الا یسرع او لم یزکهی، اگر سرعت نگره فرداش رب دید از بین رفته، یا نه رفت سراغش دید زنده است اما تزکیهش نکرد، ذبح شرعیش نکرد، حرامه. حرامه البته حرام است ان تسع الزمان لذبحه، اگر فرصت برای ذبحش داشت و ذبح نکرد. ان تسع الزمان لذبحه فلم یفعل حتی مات، اینجا میشه حرام. اما ولو قصر از زمان انزالک، اما اگر حیاتش مستقر بود، اما این فرصت کافی کمکم کنید برای ذبح پیدا نکرد، فالمشهور حلو، مشهور اینه که حلاله. و انکانت حیاته مستقر، ولو حیاتش مستقر باشه. خب اینجا دوستان یه سوال پیش میاد، مگه میشه حیاتش مستقر باشه اما اینقدر فرصت ما پیدا نکنیم برای ذبح؟ آخه ذبح شرعی حیوان که طول نمیکشه که اونایی که واردن ها سر 5 دقیقه مثلا ذبح شرعی رو انجام میدن، چون ذبح شرعی که دیگه پوست کندنش که نیست که، همین که سرش رو از تنش جدا بکنه میشه ذبح شرعی. یه ذره آب بهش بده و بسم الله هم بگه، رو به قبلش بکنه، سرش رو عرض کنم جدا کنه، این میشه ذبح شرعی. خیلی زمان نمیبره که. چطور میشه شما میگید حیاتش مستقره اما از اون طرف قصر از زمان انزالک؟ این جور در نمیاد با هم دیگه. ایشون جواب میده، میگه ولا منافات بین استقرار حیاته و قصور الزمان ان تزکیته مع حضور الاله، با وجود حضور آلت، یعنی چاقو هم دست شه ها، اما بگیم قصور زمان داره از اون بر حیاتش مستقره، اینا منافات نداره. چرا؟ لان استقرار الحیات مناته الامکان، یعنی همین مقدار که امکان حیاتش وجود داشته باشه، امکان ها نه عرض کنم وقوع خارجیش، امکان حیاتش که باشه میگیم حیاتش مستقر رو عرفن. ولیس کل ممکنن به واقع، ممکنه امکان حیات باشه اما در خارج این حیات واقع نشود، زود از بین بره. نمیتونیم بگیم استقرار حیات نداشته، که استقرار حیات داشته اما به هر عارضه ای زود از بین رفت. خب حالا اگه چاقو پیشش نباشه باید از جنگل بره بیرون و بعد بره خونش چاقو رو برداره بیاره، نیم ساعت یه ساعت دو ساعت طول میکشه. میگه ولو کان عدم و امکان زکاتهی، اگر عدم امکان ذبح شرعی مثلا این حیوان، لغیبت الالت التي تقع بها از زکات، به خاطر این است که آلت غیبت داره، او فقدها، این غیبت یعنی هست اما پیش من نیست، فقد یعنی اصلا نیست، یعنی من چاقو ندارم باید برم تهیه کنم، یه وقت هست دارم اما پیشم نیست، شما یه وقت پول داری اما تو جیبت نیست، اینجا رو میگن غیبت. یه وقت اصلا طرف پول نداره، اینجا میشه فقد. الا ای حال لو کان عدم و امکان زکاتهی لغیبت الاله او فقدها به حیث یفتقر الى زمان طویل، عادتا نیاز به زمان طویل داره عادتا تا بره یه چاقو بخره یا بره خونش بیاره، فتفق موتوفی، تو اون زمان طویلم این حیوان از بین رفت. اینجا لم یهل قطعا، یعنی میخواد بگه تو که میخوای صید کنی باید یه چاقو تو جیبت بذاری، حواست به این باشه دیگه، چاقو رو خونت نذار که بعد اگر حیوان رو زنده عرض کنم پیداش کردیم چاقو نداشته باشی برای ذبح. تمام شد، سوال دارید؟ غیبت یا غیبت، بله غیبت ظاهرا اینطوره. حدید رو کی بنا بود نگاه کنه؟ نگاه کردی؟ کسی نگاه کرده؟ حدید رو نگاه کنید. آقا سوال کردن حدید به معنای آهن یا نه مثلا فلزات دیگر رو هم شامل میشه. اینو نگاه کنید. آخر دعوانا ان الحمدلله.